24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. شنوندگان عزیز، به برنامه خانه تا کارخانه خوش آمدید. این برنامه در خصوص صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت می کند. مطمئناً شما هم درباره بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی مطالبی رو شنیدید. امروز می‌خوایم از شناسایی و ایجاد کنسرسیوم صادراتی در خوشه‌های صنعتی مختلف در سطح کشور با شما صحبت کنیم که گامی مهم در توسعه پایدار و هدفمند صادرات کالاهای غیرنفتی کشوره. آماده سازی زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز حمایت نرم‌افزاری از صنایع کوچک و متوسط شالوده اصلی فعالیت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانه. در بخش نرم‌افزاری برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، شرکت در نمایشگاه‌ها و توسعه فناوری، تأمین مالی، تعامل با هیئت‌های تجاری، علوم کاربردی، روابط بین‌الملل، همه اینها به صاحبان صنایع ارائه میشه. امروز این سوال رو مطرح میکنیم که فعالان صنایع کوچک چجوری میتونن بازارهای صادراتی خودشون رو بشناسن؟ برنامه امروز رو با گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند آغاز میکنم.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیام با من بازی کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزء کارآفرینان برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
محمد رضا بیگلی هستم. حدود 15 سال تو کار تولید مبلمان منبتی استیل مشغول به کار هستیم. ما تقریبا 40 نفر نیروی تولیدی استاکار داریم تو کار مبلمان و توی استان قم توی شرک صنعتی امید ما مشغولیم و اکثر محصولاتمونم از اول شروع کارمون به استان تهران که مرکز پخش مبلمانه صادر شده و چند سبایی هست که به کشورهای عراق و لهستان هم مبلمان صادر میکنیم.
خب خیلی عمالی. آقای بگلی، به ما بگید که شما که صادرات دارید چطور تونستید بازارهای صادراتی خودتون رو پیدا کنید؟ چطور شناختنشون و فهمیدین که اون بازار مناسب کالا و محصولات شماست؟
عرضم به خدمت کشور عراق، ما سال 94 این نمایشگاه بین‌المللی محصولات ایران بود، اونجا اختصاصی جمهوری اسلامی ایران بود، رفتیم اونجا و مشتری عراقی رو پیدا کردیم. بازار خیلی سختی هم است، ولی خب به قدرت زیادی که کشور ترکیه داشت و نابلدی ما تو بحث صادرات بسیار بازار سنگین و سختیه و واقعا ما داریم تقریبا بدون سود کار میکنیم با کشور عراق و با توجه به زیرساختای صادراتی ما هم اصلا مناسب نیست، نه تشویقای صادراتی داریم، ما بحث گمرک محصولات خیلی هم بالاست و قطعا توان رقابتی ما را از ترکیه میگیره، عدم حمایتی که اگه دولت بخواد انجام بده. کشور لهستان هم یه تاجر لهستانی اومد کارهای ما رو دید و بعد یه هفته هم مهمون ما بود و بالاخره بعد رایزنیایی که تقریبا 2 سال هم به طول انجامید تونستیم اولین محمولمون رو ارسال کنیم به کشور لهستان، چون خطی واسه انتقال محصولاتمون به کشور اروپایی نداریم، مجبور شدیم از کشتی‌های کشورهای دیگه استفاده کنیم که خیلی هم هزینه بالا و مدت زمان زیادی هم طول می‌کشه.
به حمل و نقلتون اشاره کردید. من اطلاع دارم که در خصوص صادرات مبلمان شرکت‌های متعددی هستند که نرخ‌ها و قیمت‌های متفاوتی رو میدن و این مشکلات شما برای حمل و نقل چقدر میتونه تو بازارهای صادرات شما تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً همین مشکل هستش. من یادم سال قبل ما یک مشتری از بلژیک با ما تماس گرفت، یه محصولی خواست، محصول خیلی خوبی هم بود. ما برای ارسال این محصول مبلغی به عنوان هزینه هم دریافت کردیم که 3 برابر قیمت خود محصول بود و خب قطعا اون مشتری بلژیکی رد کردین معامله رو. یعنی این مشکل نه فقط برای صنف ما، کل کشور ما هست، مشکل خطوط ارتباطی با کشورهای دیگه. ما الان برای همین فرستادن به عراق قیمتایی که میگیریم هر سری قیمت جدید به ما میدن، یعنی هیچ ارگانی نیست که مثلا حمایت کنه صادرات ما رو به کشور عراق. دوباره ورود ترکیه به کشور عراق، ما این توان ما رو میگیرن که به کشور عراق صادرات داشته باشیم. این مشکل به نظرم سراسری دیگه بود کلا حل بشه. خود آقای رئیس جمهورم اگه یادتون باشه اعلام کردن که ما بلد نیستیم صادرات کنیم و واقعا زیر ساختاش هم نداریم الان. ما میگه ما یه مشتری خوب از دست دادیم به خاطر همین بحث حمل و نقل و این مشتری هم که الان مثلا برای لهستان ارسال کردیم مجبور شدیم هزینه‌اش خودمون پرداخت بکنیم به قول محصول ما خریداری کنه، چون برای اونام خیلی مهمه قیمت تمام شده ای که دستشون میرسه. ما مجبوریم بعضی از هزینه ها رو خودمون انجام بدیم که محصولمون تو اون کشور معرفی بشه. کشور ما به نظر من کشور قدرتمندیم تو بحث صنایع دستی و مبلمان اسلام به نوعی صنعت دست دیگه و میتونیم اگه بعضی از مشکلات تولید کننده رو حل کنیم بتونیم خیلی به قول ارزآوری زیادی هم داشته باشیم تو بحث صادرات، چون واقعا مبلمان منبتی کشور ما بسیار قویه.
درسته. آقای بگدل، امروز در برنامه خانه تا کارخانه داریم میپرسیم از فعالان صنایع که حالا شما که تو صنایع کوچک دارید فعالیت میکنید چطوری میتونید بازارهای صادراتی خودتون رو بشناسید؟ بعضیا میگن که اصلا این وظیفه ما نیست، ما مثلا چون زیر نظر شرکت شهرک‌های استان هستیم اونها باید بازارها رو شناسایی کنن و به هر خوشه صنعتی بگن که این پتانسیل ها بالقوه هست و شما با فعالیت در این بازار میتونید اون پتانسیل های بالقوه رو بالفعل کنید. یا یعنی اینکه میگن اینها وظیفه رایزن های اقتصادی کشور هست، یا یعنی اینکه میگن نماینده ای ما در اتاق بازرگانی باید این کار رو انجام بده. فعال صنایع کوچک به نظرتون چطوری باید بازارهای صادراتی خودشون رو بشناسن؟ یعنی این روشی که شما دارید میرید درسته یا نه یک روش مناسب تر دیگه ای وجود داره که اعمال نمیشه؟
ببینید قطعا حمایت دولت میتونه خیلی کمک کنه. همون بحث کشور عراق هم دولت این نمایشگاه توی عراق برگزار کرد و باعث این بازاریابی شد، ولی خب اگه صرف این که ما بخوایم منتظر دولت باشیم یا نمایندگان بازرگانی که بخوان کاری انجام بدن، خب به نظر من اتلاف وقته. شرکت‌های کوچیک قطعا توانشون کمتره، ولی خب میتونن به کشورهای همسایه، به خصوص ما چون کشور وارد کننده هستیم تو بحث صادرات خیلی ضعیفیم، خب نه دولت به قولی اون تجربه لازم و یا اون زیر ساختار رو داره، خود تولید کننده هم خب اونایی که به قولی کمی قوی هستن قطعا خودشون مثلا میتونن برن بازاریابی کنن تو کشور دیگه یا تاجرها رو دعوت کنن بیاد کشور ما محصولات ما رو ببینن. چون میدونید که مثلا ما تو کار صنعت خودمون مثلا به کشورهای ایتالیا یا کانادا حتی صادرات داشتیم تو کشور خودمون، ولی خب در حد شاید انگشتان یک دست باشه صادرکنندگان ما به این کشورهای بزرگ. و میگم هم دولت میتونه خیلی کمک کنه، هم خود تولید کننده بالاخره میتونه از طریق خوشه هایی که الان ایجاد شده بحث شرکای صنعتی صنایع کوچک میتونن اقدام کنن، ولی خب حقیقتش اینه که نه دولت خیلی جلو میاد نه تولید کننده ریسک این کارو میکنه، ریسک این هزینه بازاریابی رو میکنه.
آقای بگدلی، به عنوان سوال آخر، تا حالا شده که خود شما یا همکاران شما از فعالان صنایع کوچک یک بازار صادراتی رو مشخص کنن، صادرات رو به اونجا انجام بدن، اما چون اون انتخابشون انتخاب درستی نبوده متضرر بشن؟ داشتید همچین نمونه‌ای؟
بله بله، تو اصلا خودمون حالا ما شرکت نکردیم، چند تا از همکارمون برای کشور عمان رفته بودن به خاطر قیمتای پایینی که اون کشور عمان بود و نبوده اون زیرساختای لازم مشوقهای صادرات، حصر گمرکات، دقیقا متضرر شدن و برگشتن. مثلا کشور عمان یه کشور کوچیک و پولداریه، ولی خب حتی محصولات ما رو با قیمت‌های داخلی هم نتونستن خریداری کنن. و مهمترین نکته اینه که کشورهای همسایه ما مثل چین و ترکیه بسیار کار کردن روی این کشورها. یعنی الان اونا ما رو با کشوری مثل ترکیه و چین مقایسه میکنن برای دریافت کالاهای ما، و چون ما توانایی رقابت قیمتی با این کشورها نداریم، نمیتونیم باهاشون رقابت کنیم. مشخصه از نظر کیفی بسیار بالاتر از کشور ترکیه و چین باشیم، ولی خب بحث قیمت بسیار مهمه.
خب آقای بیگدلی، الان اینجا یک مشکل وجود داره و اون همین هستش که اون مسیر یا اون بازار درست شناسایی نشده. فکر میکنید بهترین راه شناسایی بازار صادراتی چیه؟
ببینید، دولت مثلا با تیمایی داشته باشه که تو برخی از کشورها پایزنی‌ها رو انجام بدن، یا نمایشگاه‌ها رو اونجا بگیرن که مثلا متولی‌کننده‌ای که میتونن برن داخل اون نمایشگاه شرکت بکنن و مشتری خودشونو پیدا کنن. ولی خب دولت چنین کارایی نکرده خیلی توی کشور ما فعلا. و راه دومش خود تولید کننده بره جلو، که اونم خیلی هزینه‌های بالا و به خصوص عدم برگشت هزینه که داره براش مهمه دیگه.
پس چه باید کرد؟ باید نشست و نگاه کرد.
ما مجبور خودمون مثلا مشتری لهستان دقیقاً خودمون پیدا کردیم، رفتیم اونجا دعوت کردیم و تونستیم بعد از 2 سال رایزنی شناخت سلیقه‌های اونا مثلا به این کشور، بعد 2 سال یه محموله مثلا کوچیک تازه ارسال کنیم. و قطعاً توانایی محصولات ما اینه که به کشور اروپایی بره، چون تجربه کشور لهستان نشون میداد که طرف تجاری ما تو لهستان میگفت کارهای شما بسیار کارهای اشرافی و گران قیمته و قیمتایی که شما میدید خیلی پایینه. میگفت این مدل مبلمان توی مثلا تو ایتالیا تولید بشه هزینه‌اش خیلی بالاست. ما با بلوک غرب مثلا مثل ایتالیا و فرانسه نتونیم رقابت کنیم، ولی با بلوک شرق قطعاً میتونیم همکاری داشته باشیم و اونجا محصولات ارائه بدیم.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
همچنان برنامه خانه تا کارخانه رو دنبال میکنید. گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند رو شنیدیم. گفتگو کرده بودند با جناب آقای محمد رضا بیگدلی که تولیدی مبلمان داشتن و میگفتن صادرات به عراق و لهستان هم دارن. البته مشکلات زیادی رو هم مطرح کردن. ما امروز از شما میپرسیم فعالان صنایع کوچک چجوری میتونن بازارهای صادراتی خودشون رو بشناسن؟ در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا یوسفی، مدیر عامل یک واحد اقتصادی هستیم و همچنین کارشناس تجارت بین الملل، که میتونن کمک راه شما شنوندگان عزیز به ویژه فعالان اقتصادی باشن، به ویژه در امر صادرات. سلام میکنم به شما آقای مهندس یوسفی، خیلی خوش آمدید.
سلام، سپاسگزارم از دعوت شما و سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب آقای یوسفی، اول صحبت‌های آقای بیگدلی رو شنیدید؟
بله.
نظرتون رو بگید درباره صحبتشون. چند تا مطلب رو گفتن. یکی گفتن که باید حمایت بشیم از طرف مقام‌های دولتی، به ویژه وزارت صنعت، معدن، تجارت، به ویژه شرکت و شهرک‌های صنعتی، چون خیلی از ما تجربه صادراتی نداریم. در خصوص زیرساخت‌های صادراتی گفتن، در خصوص اینکه ما باید خودمون بریم دنبال بازارهای صادراتی در حالی که باید بهمون کمک بشه. حالا برداشتتون را از صحبت‌های آقای بیگدلی بفرمایید، جزئیات هم وارد خواهیم شد.
جناب آقای بیگدلی به تجربه صادراتی اشاره کردن، نکته مهمی بود. اغلب واحدهای تولیدی ما در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنن، اطلاعات کافی ندارن.
بله.
یکی از مهمترین مبحث در واقع آشنایی به ارز اون کشور. زمانی که وارد مذاکره با خریداران میشوند باید مطلع باشند یا به قیمت ارز بین المللی و یا به واحد پول اون کشور اطلاع رسانی بکنند. به عنوان مثال در روسیه چنانچه ما قرار بگیریم بخوایم بگیم این بسته ماکارونی بسته 500 تومان، ممکنه طرف مقابل مطلع باشه، ما بی تجربه ایم و از معامله کردن منصرف بشه. و مهمترین مبحث اطلاعات حمل و نقل و هزینه حمل و نقل و آشنایی به تعرفه های گمرکی آن کشور هست. همینطور که اونجا اغلب در واقع وارد کننده هستن، اطلاعات دقیق راجع به قیمت تمام شده کالا میخوان از ما. اولا ما بایستی بدونیم در یک کانتینر به طول 12 متر 2.40 در 2.20 چه ابعادی کالا در واقع جا میگیره.
بله.
حالا مب باشه، جاروبرقی باشه، برنج باشه، غیر وزالک باشه، این اطلاعات و خریدار همه رو از ما میخواد. در واقع میخواد بدون قیمت تمام شده اون کالا در مقصد
چقدر میشه،
چقدر هست.
خب اونایی که بالاخره تجربه ندارن آقای مهندس،
خب همین موجب شروع کنن، همین موجب میشه که رقبا بازار ما رو بگیرن.
درسته. خب تازه میخواد شروع کنه، مثلا این آقای بیگ دلی به عنوان مثال تازه وارد بازار صادراتی شده، چجوری یاد بگیره اینا رو، کی کمکش کنه؟
به اعتقاد من حضور در بازار جهانی کار فوق العاده سختیه.
بله.
امروز بایستی صادر کننده وظایف خودش انجام بده و تولید کننده وظایف خودشو. تولید، سرمایه، دانش، تخصص 20% راه صادراته.
بله.
در واقع 80% الباقی برندسازی هست. زمانی که صنایع کوچک نمیتوانن برندسازی در سایر کشورها بکنن، بلاقید موفق نمیشن. برند یکی از مهمترین مسائلی است که دنیای تجارت امروز روی برند میچرخه.
یعنی اگر بخواد یه کسی مرحله اول صادرات رو طی بکنه، اول باید نام تجاری برای خودش داشته باشه. منظورتون اینه؟
بلاقید باید نام تجاری داشته باشه. در بحث تبلیغات برای برندسازی، تبلیغات 4 روش داره. یک زمانی برای معرفی برند هست، 2 برای فروش، 3 برای ماندگاری.
بله.
یک صادرکننده‌ای که وارد بازار جدید می شود بایستی برندسازی بکند.
بله.
برندسازی بر مبنای هر کشوری با شرایط جغرافیایی خاص هزینه هایی رو داره. اگر ایران 80 میلیون جمعیت داره، میانگین 250 تومان در نظر بگیریم، 20 میلیارد تومان هزینه تبلیغ یک برند هست که 50% مردم بعد از 20 میلیارد تومان هزینه تبلیغات به اندازه حداقل 10 بار به گوششون خورده باشه. و این تبلیغات از اون ترینش صدا سیماست که 60% صدا و سیماست، 20% تبلیغات محیطی است، 10% در واقع برگزاری نمایشگاه، فروش مستقیم و دهن به دهن، و 10% الباقی در ایران فعلا مجازی است و ممکنه این درصد در حال رشد باشه.
کیفیت کجای این برند هست؟
در تمام دنیا کیفیت مترادف خدمات. اگر کالایی نیاز به خدمات داشته باشه و نتونیم خدمات بدیم، اون کالا ناخواسته بی کیفیت محسوب میشه.
درست.
نداشتن خدمات مترادف بی کیفیتی کالاست در همه جای دنیا.
خیلی متشکرم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما امروز در خدمت آقای مهندس یوسفی هستیم، کارشناس تجارت بین الملل، مدیر عامل یک واحد اقتصادی هستند. حتما در همین چند کلمه‌ای که صحبت کردن در ابتدای بحث متوجه شدید که ایشون تئوری برای شما صحبت نمی‌کنن، تجربیاتشون رو در اختیار شما فعالان اقتصادی محترم قرار میدن. آقای مهندس یوسفی، زیرساخت صادراتی باید داشته باشیم. اولین مطلبی که شما بهش اشاره کردید و خیلی هم مهم بود، تجربه صادراتی بود. گفتید که یه تولید کننده تولیدش، سرمایش، مثلا حالا دانشش، تخصصش، اینا همه میشه سرمایش که حدود 20% کاره و بخشش اختصاص پیدا میکنه به چیزهای دیگه. میخوام ببینم یه کسی که تولید کننده است، اون بهتر وارد صادرات بشه یا اینکه نه، کالاش رو بسپره دست یک صادرکننده معتبر که بازار جهانی رو میشناسه. البته خب اون صادرکننده هم باید بهش اعتماد کنه دیگه، این اعتماده باید متقابل باشه، یا اینکه نه، خودش مثل آقای بیگ دلی بره با لهستان مذاکره کنه، بره با عراق مذاکره کنه. ولی خب این اتفاق هم میفته، میگه عراق سودی به ما نمیده، ما داریم یر به یر رد میکنیم بره فقط برای اینکه مثلا بازار ما رو بشناسه.
به اعتقاد من هر دو روش خوبه، ولی اگر دولت بخواد حمایت بکنه، من کشور افغانستان رو براتون مثال میزنم، با جمعیت معادل 30 میلیون نفر 70% میتونم بگم از نظر فرهنگی به ایران نزدیک
بله،
هستش.
بله.
در واقع اگر سرانه مصرف هر افغان رو 100 دلار در نظر بگیریم، 30 میلیون نفر معادل 30 میلیارد دلار در سال میشه. فکر میکنم صادرات ما برای افغانستان حدود 500 میلیون دلار در سال باشه.
بله.
یعنی 10% صادرات افغانستان رو ما نداریم که معادل 3 میلیارد دلار باشه. چرا نداریم؟
آفرین. چرا نداریم حالا؟
چرا نداریم؟ به دلیل اینکه در همه جای دنیا یک کسی که میخواد تولیدی بکنه بایستی در واقع مالکیت به اموالش داشته باشه.
درسته.
اگر بخواد اونجا انبار اجاره بکنه هزینه بالایی داره.
بله.
من پیشنهادم بر اینه، چنانچه خود وزارت صنعت و معدن بیاد در اونجا سرمایه گذاری بکنه و صادر کننده از اینجا کالاشو بفرسته و در اون انبار بمونه، به نسبت فروش که به اصطلاح فروش میشه خارج میشه و هزینه انبارداری، یک هزینه انبارداری، دو مالکیت به اموال، سه امنیت کالا
بله
حفظ بشه. اغلب واحدهای تولیدی بلاقید این کارو میکنن و در صورتی هم که موفق نبودن میتونن کالاشونو برگردونن.
خب این هزینه انبارداری و اون مالکیتی که فرمودید و امنیت رو خود مسئولین باید فراهم بکنن؟
بله.
خب اینم خیلی کار سختیه، معمولا
نه کار سختی نیست. اگر ما بتونیم سالی 3 میلیارد دلار صادرات به افغانستان داشته باشیم، دولت در یک شرایطی 3% جایزه میداد.
بله بله.
3% جایزهش معادل 90 میلیون دلار میشه. 90 میلیون دلار در زمینه ساخت انبار سرمایه گذاری بکنن، در واقع جایزه یک سالی است که میخوام به صادر کننده بدم.
درست.
فکر نمی‌کنم کار سختی باشه.
نه بعدش همون همیشه دیگه مون انباره به قول
برای همیشه هست. برای نه. همیشه هست.
اینا همه برنامه‌ریزی میخواد آقای مهندس. یعنی ما خیلی وقتا تو همین برنامه هم عنوان میکنیم، راهکار رو میدونیم ولی خیلی اجرایش نمیکنیم. همین صحبت شما، مثلا اگر مسئولین ما بیان تو همین سوزه‌ای که شما فرمودید سرمایه گذاری بکنن، کمک بکنن به صادرکننده، صادرکننده هم با رغبت بیشتری میاد شروع به کار میکنه، میگه خب هزینه انبار نمیخوام بدم، اموالم هم دیگه کاملا مطمئنم ازش، امنیت داره، مالکیتش هم که این شکلیه، همه رو یعنی در کنار هم دیگه داره، برای همین ترجیح میده که رو بیاره به صادرات و بیشتر تلاش بکنه. یعنی حالا نه که افغانستان بره، کشورهای ما حدود 15 تا کشور داریم دیگه دور برمون، مثلا این
حداقل در 5 کشور قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و افغانستان این امر ممکنه.
ممکنه، یعنی کشورهایی که به ما نزدیکن میتونن تو این زمینه خیلی بهمون کمک بکنن. حالا بریم سراغ زیرساخت‌های صادراتی. البته قبل از اینکه زیرساخت صادراتی رو با هم دیگه صحبت بکنیم، من یک بار دیگه سوال برنامه امروز رو خدمت شنوندگان عزیز بگم. فعالان صنایع کوچک چجوری میتونن بازارهای صادراتی خودشون رو بشناسن؟ به 3036-37 لطفاً پیامکاتون رو ارسال کنید شنوندگان عزیز. امروز هم مهمان ارجمند ما آقای مهندس یوسفی هستن، مدیر عامل یک واحد اقتصادی و کارشناس تجارت بین‌المللی.
در یک بخش دیگه، چنانچه خود دولت هم حمایت نکنه، اگر یک بخش خصوصی که تجربه صادرات داره در واقع به جای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایندگی از واحدهای تولیدی نمونه کالاهای هر واحد تولیدی رو دریافت بکنه و در اون نمایشگاه به عرضه بذاره، هزینه حضور در نمایشگاه کاهش پیدا میکنه.
درسته.
معمولا کالاهای 100، به عنوان مثال ماکارونی ممکنه 30 کارخونه واحد تولیدی داشته باشه.
بله.
30 کارخونه که به اصطلاح تولید کننده ماکارونی هستن، یک نماینده با تجربه با حضور در یک غرفه در نمایشگاه بین الملل در هر کشور،
این 30 تا کارخونه رو بیاره تو همون یه دونه غرفه،
در یک غرفه کالاهای مشابه،
این شبهه ایجاد نمیشه که مثلا این نماینده کالای اون یکی رو بیشتر تبلیغ میکنه تا کالای مثلا من ماکارونی فلانو.
این مشکلات هم داریم، این مشکلات رو داریم. اگر متحد باشن با یک برند وارد بازار بشن، اون موقع اختلاف راجب کیفیت کالاست.
بله.
که هر شرکت میگه کیفیت من از دیگری بهتره. ولی در هر صورت زمانی که هزینه برگزاری یک نمایشگاه حدود 5000 معادل 20 میلیون تومان هست، زمانی که در این نمایشگاه 10 واحد تولیدی حضور پیدا بکنن، هر کدومشون میانگین 2 میلیون تومان پرداخت میکنن.
بله.
و اگر در 10 تا نمایشگاه شرکت بکنن، اون آقایی که میاد بالاخره در این نمایشگاه کالای ایکس فروخته، طبعا در نمایشگاه بعدی کالای تبلیغ ایکرک را نیز خواهد کرد.
درسته.
توازن این عدالت برقرار میشه، ولی معمولا این کار در ایران انجام نمیدن. این کار انجام نمیدن مگر صادر کننده ای که صادر کننده هست به تنهایی این کار انجام بده.
درسته. خب پس یکیش این بود که بیایم مثلا نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه حدود 30 تا کارخونه به عنوان مثال ماکارونی یا 30 تا مثلا کارخونه لوازم خانگی بیان اینها در کنار هم دیگه جمع بشن یه غرفه بگیرن، هزینه‌هاشون کاهش پیدا میکنه، یک نماینده متبحر و با تجربه رو بذارن برای اینکه انشالله بتونه برای کالاشون تبلیغ بکنه. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس یوسفی، باسم در فرصت بعدی در خصوص زیرساخت‌های صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی یکی از راهکارها برای توسعه بازار واحدهای صنعتی است. تشکیل کنسرسیوم‌ها می‌تواند در توسعه و بهره‌وری و تأمین بازار صنعت بسیار مثمر ثمر باشد. فرایند تشکیل کنسرسیوم طولانی است و اگر تعداد اعضای آن بالا باشد خود یک آسیب است. بهترین حالت این است که تعداد اعضای آن کمتر از 10 نفر باشد. شما شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید، برنامه‌ای که با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه و امروز در خصوص شناسایی بازارهای صادراتی با شما صحبت میکنیم. شرکت‌های مدیریت صادرات موجود در مرکز فناوری و شبکه مدیریت صادرات میتونن در پیشبرد اهداف واحدهای صنعتی بسیار کمک کننده باشن. واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خود امکان بازاریابی ندارند و این مهم کاملا تخصصی است. بر این اساس توجه به ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند خواسته‌های تولید کنندگان را تأمین کند. فراموش نکنیم که امر صادرات تخصصی است و بسیاری از افراد وقتی بدون اطلاعات وارد این فعالیت میشن با مشکلاتی مواجه میشن و همین خاطر شرکت‌های مدیریت صادرات در این زمینه میتونن کمک کننده خوبی باشن. حالا از شما دعوت میکنم با بخش با صنعتگران همراه بشید.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین امروز سری به دو تا از استانهای کشورمون بزنیم. استان خراسان جنوبی و استان اصفهان. با آقای مهندس بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان که صحبت کردم، گفتند استان اصفهان دارای 10 خوشه صنعتیه، 8 خوشه فعال و 2 خوشه در حال توسعه. وجود 10 خوشه صنعتی در یک استان یعنی امکان صادرات خیلی خوبی برای واحدهای صنعتی این استان مهیا شده. اما وضعیت صادرات محصولات صنعتی استان اصفهان رو از زبان آقای مهندس بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان بشنوید.
استان اصفهان در زمینه منسوجات و فرش، همچنین در زمینه بحث طلا و در زمینه سنگ، در زمینه محصولات فولادی، ماشین‌آلات تجهیزات و مواد و محصولات شیمیایی جزء استانهای برتر صادر کننده است. همونطور که میدونید 55% فولاد کشور در استان اصفهان تولید میشه. ما اولین استان دارنده حدود 2500 واحد نساجی هستیم، حدود 2100 واحد تولید سنگ، یعنی مقام اول تولید سنگ، آجر و طلا و محصولات شیمیایی در حقیقت زیرساختی رو داریم و به همین نسبت هم در زمینه های صادراتی این محصولات فعال هستیم. امید ما این هست که با افزایش توان رقابتی و دانش فنی تولیدات و به تبع این مورد کیفیت محصولات که انشالله ارتقا پیدا میکنه، بتونیم یک سهم بیشتری رو در بازار جهانی برای صادرات داشته باشیم.
اما آقای مهندس بگی، محصولات استان اصفهان به چه کشورهایی صادر میشه؟
صادرات استان اصفهان